یک مدحی میومد، شعر مدحی از اهل بیت علیهم السلام یا پندیات میخواند، اشعار پندیات یا مدایه. و فلسفه این رو همه میگفتن برای اینکه دل باید اول نرم بشه تا اون وقت بذر معارف که توی این دل پاشیده میشود خیلی زود ثمر بده. حاجی آقای پویا اشاره کردند که وجود مقدس حضرت ابو عبدالله در کنار همه اهل بیت علیهم السلام که مظهر تام و تمام اسماء حضرت حق هستند، یک وجه ویژه هم خداوند برای او قرار داده، اون هم این که مثلا اگر حضرت امام رضا علیه السلام مظهر اسم رضای حضرت حق هم هست، اما امام حسین سریع الرضا هست. عنوان سریع که اضافه میشه و خیلی کمک میکنه که انسان عقب موندگیاش جبران شه. ما چقدر تو زندگی وقت دست دادیم، چقدر فرصت هایی که مثل گذر ابرها به سرعت از بالای سر ما گذشتند و توجه نکردیم رو از دست دادیم، چقدر لحظه هایی که میتونست برامون سرنوشت ساز باشه رو از دست دادیم. اقلن خداوند اقلن یک جای ویژه قرار داده که میگه بیا اینجا دل بده عقب موندگیات و بعضیاش رو و خیلیاش رو و بلکه همش رو جبران کن. اینجا خدای سریع الرضا، خدای سریع الحساب، خدای واسع المغفره هست که تجلی تام و تمام کرده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
حج الكرامة على درب الخدامة بل إلى مرسى السلامة نقطع الدرب مشيا عهدنا هذا يدوم مضى عهد علينا على الدرب مضينا مضى عهد علينا على الدرب مضينا لا ولن ننسى حسينا ما نسيناه رغم اللائمين هلا بيكم يا زوار الحسين
هلا بيكم يا زوار الحسين
أربعين باية بيادة قدر مهزر يالا بخي بحزرة سلطان إدي بنوكرة إحسان كي عالم أنا قربان أي قلن باية بيادة هرم حزرة شاه سيزا بس بسعادت ورب عشقی زعجرد یا زیب فاطمه دعوت نوکران پادشاه نشعت
یا نزیبات و حج الاربعین
هلا بیکم یا زوار الحسین
هلا بیکم یا زوار الحسین
دست مولا نگهدار شما ای اهل ایران که با لطف و عنایت خدا داد لیاقت که با لطف و عنایت خدا داد لیاقت شده مقبول این زیارت حجت ابن الحسن در بین زوار حسین است میان دشت و زهرا به فرموده زهرا میان دشت و زهرا به فرموده زهرا میکند یاری شما را عاشقان امیر عالم
دیگاه نظری از نیمه های شب آماده میشن تا ظهر روز عزاداری همه اونایی که دل به ساحت آقا امام حسین علیه السلام سپردن توی تکیه و حسینیه سر سفره آقا بشینن و با سلام و صلوات از این همه خیر و برکت بهرمند بشن. آش امام حسین، قیمه امام حسین، حلیم و شل زرد و عدس پلو، بوش که توی کوچه ها میپیچه دلت هوایی میشه. هوای خوردن نه، هوای سینه زدن و عزاداری کردن، هوای عشقی که هیچ وقت تمومی نداره. همه میخوان توی نظری پختن نقشی داشته باشن. خیر و برکت این نظری میخوان تو زندگیشون جاری بشه. هر کسی هر جوری هر قدری که دستش میرسه، حتی اگر که زورش نمیرسه که مالی، قدمی، کاری، چیزی بکنه، در حد این که بگه که منم یه همی بزنم این آش رو، منم یه ظرفی جا به جا کنم، منم یه دست به دستی بکنم ظرفا رو. کیه که سفره پهن کنه و از برکت این سفره سیراب نشه، زندگیش سر و سامون نگیره؟ همه میخوان کار ثوابی انجام بدن و یه گوشه ای از فعالیت های تکیه رو به عهده بگیرن. اینو که دیگه هممون دیدیم، همکاری هم نباشه هیچ نظری و هیچ سفره نظری پهن نمیشه، هیچ نظری پخته نمیشه. همدلی نباشه هیچ دیگی روی اجاق نمیره. معرفت نباشه هیچ سفره‌ای پهن نمیشه. به به، برکت داره از در و دیوار سرازیر میشه. برکت چیزی که گم شده زندگی خیلی هست، چیزی که باعث میشه کمترین ها بیشترین اثرها رو بکنند. برکت، لقمه نظری و سفره پر خیر و برکت و لطف خدا و روزی بسیار.
نظری بارزوی قبولی نظری ما و اون کسایی که این روز رو انتخاب کردن برای نظری دادن، اومدن به یکی از همین مجالس و نظری که امروز روز اربعین حسینی قراره بدن. نمیدونم چند ساله که این نظری رو دارن، ولی از خودشون بپرسیم که گپ و گفتی با هم داشته باشیم. سلام بانو، قبول بش التماس دعا.
ممنون، وقت شما هم بخیر. التماس دعا به شما داریم.
نظری چی دادیم؟
قیمه.
هنوز اولاشه.
بله، خورشت قیمه سیب زمینی.
برنجا رو تازه شستیم.
بله.
آماده میشه واسه ظهر؟
برای ساعت 12:01 آماده
پخش میکنه.
یه مقدار اقوام نزدیک، بعد بیشترش رو به ایتام پخش میکنیم، به مناطق محرومی که خب نمیتونن در طول سال چیزی مثلا تهیه کنن، مثل برنج و اینا. اینو پخته میبریم در خونه هاشون نظری میدیم.
چند سال این کار انجام میده؟
7 سال 8 سالی هستی همچین کاری رو انجام میدی.
شرایط اقتصادی خیلی
سخته. بله.
این تاثیرگذار بوده که یه وقت دل کنی، یا اینکه مثلا یه حسی بهتون بگه خب نداریم امسال، حالا نظری رو امسال ندیم، چه اتفاقی میفته؟
حقیقتا شرایط اقتصادی خیلی تاثیرگذارم هست، ولی خب در طول سال کم کم این پول مقداری که میخوایم اینجا خرج کنیم کم کم کنار میذاریم. البته نظری برای امام حسین که میدی، خود امام حسین وسیلهش مهیا میکنه.
این که میگن نظری امام حسین، بساطش توسط خود امام سوم شیعیان سید الشهدا جور میشه، درسته نه؟
درسته 100%. و واقعا هم کارمند هستیم و اینقدری هم درآمد اونچنانی نداره، ولی خدا شده این حقیقت.
تأثیرش رو زندگیتون چی بوده؟
ببینید، مهمترین تأثیرش اینه که هیچ وقت محتاج نیستی به هیچ کس و مالت برکت پیدا میکنی و خودت هم بیمه ائمه میکنی در طول سال. این بیمه ائمه، چون این مقدار پولی که کنار میذاری ماه به ماه، خب درسته شاید بهت فشار بیاد، ولی به خاطر این چون به عشق ائمه انجام میدی، اون عشق ائمه باعث میشه که هیچ چی برات سخت نباشه.
یه سوال با اون سوال آخر، چرا باید نظری بدین؟ اصلا نظری دادن علتش چیه؟
میگن این یه نوع جهاده که با مال و امکانات خودمون میتونیم این کاری رو بکنیم که پرچم عزاداری امام حسین همیشه بالا باشه. و دین اسلام همیشه با همین عزاداری هاست که رونق پیدا کرده.
همین که میگن این محرم و صفر است که اسلام رو زنده نگه
داشته. دقیقاً درسته. اسلام با همین محرم و صفر هاست که زنده شده و پا بر جا مونده.
درود بر شما. برای چند نفر تدارک دیده شده این نظری؟
والا حدوداً بخوایم نفری برنجی که درست میکنیم میشه 300 نفر، ولی خب گاهی وقتا یکم حالا بیشتر میشه. اون برکتش دیگه دست خود امام حسینه که هر کسی بیاد پشت در این نظری بهش تعلق گرفته.
من شنیدم که دور و بر ظهر شما یه دعایی هم میخونید سر دیگه، درسته؟
دعای فرج، اولا برای فرج امام زمان و مهمترین زیارت اربعینه که امروز وارده و باید خونده بشه.
ما دعوت شدیم به اینجا دیگه، درسته؟
بله، امام حسین شما رو دعوت کرده.
دوست دارم که برای بچه های رادیو اقتصاد و عوامل این برنامه رو هنگام اذان ظهر فراموش نکنید.
محتاجیم به دعا و انشالله امیدوارم که همیشه نهضت حسینی برپا بمونه و پرچم امام حسین همیشه برافراشته باشه.
الهی آمین. خیلی متشکرم.
شما ممنونم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه شنونده این بخش گزارش ما بودید. همچنان با هم باشید.
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد، دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد. دلش چون کربلا کوی حسین است و نمی داند که همچون دور دستان آرزوی کربلا دارد. به یاد کاروان اربعین با گریه می گوید به هر جا هست زینب رو به سوی کربلا دارد. اگرچه برده از این سرزمین آخر دلی پرخون، اگرچه برده از این سرزمین آخر دلی پرخون، ولی دلبستگی از جان به کوی کربلا دارد. به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته به کف جامی لبالب از سبوی کربلا دارد. اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش، همی بوسیم خاکی را که بوی کربلا دارد.
جانم حسرت قلب رخسار و آغلار جزم حرام جانم سوزدن حرام اخدل دوزم دادم دوزم روح روانم سالمش ایاخدان هیدرادی یخدور دزم حرام جانم ارزلارم اولدی یالان ایدار نشان جیرانیم اصغر قلبیم دارخلی جربالا.
باز هم تشکر میکنم از همکار خوب و سرکار خانم علاقمند که گزارش ها رو تهیه کردند و شاید در بخش های دیگری هم زحمت های ایشون رو استفاده خواهیم کرد. اما ما صحبتی رو با جناب حجت الاسلام بویا شروع کردیم در خصوص آثار تربیتی زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلام. اشاره مهمی ایشون کردند. در ادامه در خدمت شما هستیم جناب بویا.
ببینید، یکی از ابعاد این قضیه آثار شخصیه که برای افراد پیش میاد. ما نفسمون گرفتار سر رذایل اخلاقیه.
بله،
که اینا واقعا من بلا تشبیه عرض بکنم، حالا ان شاء الله جسارتا تلقی نمیشه، اینا سرطان هایی هستن در وجود ما که یه وقتی ما مطلع میشیم که این سرطان چقدر عمق داره که کمتر میشه کارش کرد و درمانش کرد و بعد
این معمولا داره ذره ذره در عمق وجود ما همینجور رشد میکنه.
اون قضیه خاری که در خونه اون فرد بود و مولوی مثال میزنه که روز به روز داشت رشد میکرد و اینم داشت ضعیفتر میشد، آخرم نتونست باش کاری بکنه. این رضایل همینطوره، اینا باید درمان بشه، یا ما درمانش میکنیم یا اگر درمان نکنیم، چون باید روز قیامت حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که یا ولا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، باید قلب سلیم باشه، پاک باشه از همه این آفات.
روزی که اموال و فرزندان کاری و ثمره ای برای انسان، منفعتی برای انسان نخواهد داشت، کار انسان حل نمیکنه، فقط و فقط کسی نجات پیدا میکنه که به قلب سلیم، سالم، نه فقط به ظاهرش، با عمق و درونی سالم بتوانه در اون جایگاه حاضر بشه. حالا فقط در واقع دانایی های آدم کافی نیست، باید اینها دارایی آدم شده باشه، باید جزء وجود انسان
ما یا خودمون رو اصلاح میکنیم یا اگر اصلاح نکنیم باید اصلاح بشیم، برزخ سختی خواهیم داشت. به هر حال اگر بناست بهشتی بشیم برزخ سختی خواهیم داشت. بهشت جای کسانی است که پاک شدن از این مسائل. یکی از این بیماری ها بخل، شح نفس به تعبیر قرآن، یکیش حسده، یکی حرسه، یکی کبره. کبر خیلی بیماری بزرگ و خطرناکیه و طول باد داره. فرمود پیامبر اکرم فرمودن اگر به اندازه وزن یک ذره، مثقال ذره کبر تو وجودش باشه بهشتی نخواهد شد. خب این کبر رو چه بکنیم؟ زیارت امام حسین، مخصوصا این زیارت اربعین، مخصوصا قسمت پیادش، یه خاصیت قشنگی داره، این کبر رو قشنگ لهش میکنه، میره دنبال کاری، میری قاطی مردم هر کی هستی باش، هر درجه از مسائل اجتماعی و چه میدونم علمی و مدارک و فلانی حرف و هر چی هستی، قاطی این جمعیت که شدی تو ظاهر امام حسینی. که از بچه ها میگفت که تو این زیارت اربعین چیش از همه بیشتر نظر تو جلب کرد؟ گفتم همین که یه قطره میشی تو دریا، خب میفهمی که چی نیستی، خیلی خوبه، من از این حس خوشم میاد، یعنی دوست دارم که یه چیزایی با آدم بفهمونی تو هیچی نیستی، این آره، خیلی خوبه.
آره. یا لااقلش این هستش که تو هم مثل بقیه آدم هایی،
حالا اون یه عنوان دیگه است.
ولی این که هر کس میتونه خودتو بالاتر و برتر از دیگران ببینی،
این که انسان میفهمونه ببین سیل جمعیت رو اصلا بود و نبود، تو هیچ تأثیری تو این قضیه نداره، خودتو نگیر. ما به این حس نیاز داریم ها، یعنی این یکی از راه‌های علاج کبر همینه، یعنی در جایی قرار بگیری که امکان تکبر اصلا وجود نداره، نمیتونی تکبر ببرزی،
میرسه به نقطه‌ای که بزرگی مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه حال نفس خودش رو اینطور توصیف میکنه که من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد.
واقعا همینه، یعنی انسان حس میکنه، میفهمه که تو این اقیانوس جمعیت یه قطره است که بود و نبودش هیچ تأثیری نداره. این میاد کبر رو توی منگنه و فشار قرار میده. این کبر قبلا میگو من کسی هستم که همه چیز به من وابسته است، من محور هستم، چنینم چنانم. حالا شاید یه سری توجیهاتی هم داشت تو محیط اداری خودش، تو محیط کاریش، احترام میذارم فلان. بعد که بیاد توی مسیر با این همه ظاهر، همه دارن میرن و منم یه فرد کوچکی در بین این جمعیت هستم، واقعا انسان متوجه میشه این قضیه رو، حقارت و خردی خودش رو در مقابل عظمت امام حسین و زیارت اربعین حضرت میبینه، مخصوصا وقتی وارد شهر کربلا میشه و اون سیل جمعیت میره به سمت ذریع حضرت. من خدا توفیق داده چند باری مشرف شدم تو این جمعیت و واقعا اون فشار جمعیت که داره میبردت و شما میخوای وایستی مثلا یه زیارت با ادبی بخونی و نمیذارن، همینطور میبرن تو میارن بیرون. بعد یه لحظه من تو اون لحظات مثلا ذهنم منتقل شد به این قضیه که ببین چقدر بی اختیاری، یعنی جمعیتی که برای تو تعیین میکنه کدوم سمت باید بری و اینا، یعنی حتی دیگه به اینجایی رسیدی که اگر هم بخوای از خود اختیاری نشان بدی اجازه نمیده سیل جمعیت. و اون موقع انسان خوب متوجه ذلت، حقارت، خردی و کوچکی خودش در مقابل عظمت دستگاه امام حسین علیه السلام میرسه. این به نظرم یه عامل خوبیه برای اینکه کبر رو لااقل مهار بکنه. حالا نمیدونم علاجش اینا، به نظر
من تمرین دیگه. بله. به هر صورت آقای پویا، ما حتی مریضی‌های ظاهری هم که مبتلا میشیم اینجوری نیستش که یه شب خوب بشی، ذره 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 در واقع هم مریضی ذره ذره رشد میکنه، باکتری یا ویروس تکثیر میشه توی وجود آدم، تو بدن آدم، هم این که درمانش بر صورت مراتبی میخواد. بله شما میفرمایید که آقا انتظار نداشته باشه یه زیارت رفتی حالا که در درمان بشه، این یه مسیر یه قدمی نیست، این یه فرایند پروژه‌ای که نیستش که بگی این کارو کردم تمام، این دیوارو ساختم دیگه تمام شد، درست شد دیگه، مثلا دوز نمیتونه رد بشه ازش. نه خیر، این یه مراقبت دائمی میخواد، دائما باید تمرین بکنی تا این در تمام مسیر زندگی داریم آجر با آجر وجود خودمون رو میسازیم دیگه. ولی وقتی که در یک جایی قرار میگیریم مثل مجالس محبت از طب عبدالله که اصلا اگر کسی خودشو بگیره نقض غرض کرده، یعنی اونجا اومده میگه که آقا ما اومدیم هممون به محبت یک بزرگی، خب او بزرگه بزرگه، اگه کسی دیگه هم ادای بزرگی در بیاره که آبروش میره، درست؟ اینجاست که اون وقت کاملا مصداقی همچین جمله‌ای میشود که بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی و شاهی مقابل نشیند. ما تازه میگیم که هر کی که هستی تازه از تبا عبدالله آمده خودش رو در معرض تو قرار داده، دیگران که اصلا حرفی برای گفتن، هر کی میخوای باش، هر چی میخوای باش، برای خودتی در مقام حضرت حق و اون که تجلی حضرت حق هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای همه مردم شما در محضر حضرت حق فقط و فقط فقیرید، هیچی از خودتون ندارید.
درست. یکی دیگه از آثاری که به نظرم داره در بعد شخصی این تمرین صبر، تمرین صبر، شکیبایی. به هر حال سفر سفر مشقتباری سخته، خودم خواسته سفر زیارت امام حسین یه مقدار سختی داشته باشه برای اون آثاری که خدا براش قرار داده و ما در قیامت خواهیم دید چه خبره. هر کاریش هم میکنی سخته، حتی با پروازم که بری سخته، درگیری ها و گرفتاری ها خاص خودشو داره. در حال پیمودن این مسیر و اینها،
اصلا مسیر تربیت اینجوری نابرد رنج گنج مؤثر نمیشه.
واقعا یه تمرین عجیبی برای صبره و یه صبری که ما کمتر اونو در واقع روش کار کردیم. قرآن فرماد و جعلنا بعدکم لبعضن فتنتن اتصبرون، ما بعضی از شما رو برای بعضی دیگه ما یه آزمایش قرار دادیم که آیا صبر میکنی یا نه. همسایه بعد، همراه بعد، همسر بعد، فرزند بعد، والدین نامناسب مثلا، حالا برای بعضی که ببینیم چطور صبر شما. یعنی بعضی انسان ها برای بعضی دیگه ما یه صبرن. تو این جور سفر وقتی توی جمعیت اینجوری قرار میگیری، خواه نخواه عواملی پیش میاد که صبر شما محک میکنه. خوابت میخواد ما استراحت کنی، یهو یکی کنارت بیداره میخواد حرف بزنه و بغلش، چه میدونم گرسنه‌ای میخوای غذا بخوری، یه کسی یه کاری انجام میده که شما از اشتها میفتی. مثال این چنین دیگه، شما که بودید توی مسیر میدونید منظورم، هیچ چیز باب تب در واقع تحمیل باشه، یعنی یه جوریه که این طرف واقعا نمیتونه تعیین کننده باشه که من دقیقاً با چه کسانی مواجه بشم، در کجا. ما یه وقتی بود توی یکی از همین مسیرها و اینا واقعا تصمیم گرفتیم که اگر بشه بریم خونه، مثلا کسی بیاد چون دعوت میکنه گویا این عزیزان محترم عراقی میان و میبرن منزل خودشون، به جهاتی دوست داشتیم جور نمیشد. آخرش هم توی خیمه مجبور شدیم استراحت بکنیم که اونجا یه عده از یه کشور دیگه از همسایه اومده بودن، اینا تا صبح نخوابیدن، نذاشتن ما یه لحظه چشمون
بره. آره، به آدم با خودش زمزمه میکنه که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور.
بله واقعا همین، یه تمرین صبر عجیبی پیش میاد، تحمل و آستانه تحمل انسان میره بالا. لااقلش اینه که تو سفر زیارتی دیگه حالا اگر یک ناملایمتی سختی ببینی، به احترام اون امام مزور خودش در حال حرمت ظاهر رو نگه میداره، هر کاری هر رفتاری فلان. ممکنه اگر تو یک کارناوالی باشه، فستیوالی باشه، نتونه اینقدر تحمل کنه.
میگه من اونجا اومدم خوش بگذرونم، تو هر چیزی که بخواد این خوشی منو نقض بکنه واسه با هم باش کنار نمیام،
مبارزه میکنم.
آره، ولی اینجا میگه نه، این چیزی بالاتر از اینه.
آره، اینجا اصلا تحمل میکنه، اینجا میگه که باید تحمل.
حتی من فکر میکنم آقا پویا الان که شما میگفتین به ذهنم رسید که این تازه کف ماجراست. یه جایی آدم به نقطه میرسه که اساسا حتی اون دیگری که ممکن استش که مثلا با سلیقه من در ظاهر هماهنگ نباشه، اما در مجموع یار و همراه میبینم.
بله.
و اساساً به این نقطه میرسم که اتفاقاً اگر این نباشه من هم کارم لنگه. بله. حالا این اختلاف سلیقه ها، این اشکالات، این چیزایی که ممکن است الان به قول شما در نقطه شروع من لازم باشه صبر باش نسبت بهش بکنم، اتفاقا در مراحل بعد اینها میتواند یار منم بشه،
به جای غوره شده حلوا.
آها خیلی خیلی
من در آثار اجتماعی میخواستم به این اشاره بکنم، بعد خوبی رو فهمیدید شما. فعلا این مسائل شخصی رو بگیم. مثلا یکی از مسائلی که پیش میاد در این سفر شح نفس و بخل رو به شدت میاره پایین. رفتار افراد تو این سفر کریمانه است، هر کی هر چی داره آورده وسط تو میدون گذاشته به حراج یوسف زهرا سلام الله علیه. واقعا عجیب. آقا من یه چیزایی دیدم توی این سفر و شما هم دیدید شنیدید، اصلا آدم نمیتونه از کنار این چیزا به این سادگی بگذره. یه عکسی رو گذاشته بودن آقای نصرآبادی رفقا تو گروه، گفته بود کوچکترین و محقرترین موکه به دنیا. توی مسیر شهرداروی اربعین یه بچه 3-4 ساله با یه پارچه آب نشسته بود، گفته تمام دارایی خانواده من همینه، ما یه پارچه آب آوردیم محضر زبار امام حسین. یا یه بنده خدا از رفقا تعریف می‌کرد، میگفت که من توی مسیر یه جا خسته شدم خواستم استراحت بکنم، بعد دیدم یه آقای عراقی اومد وایساد جلوم، گفتم احتمالا این صندلی ایشون خاله، من زبان بلد نیستم، جامو عوض کردم دیدم دوباره اومد جلوم. میگه باز گفتم نکنه مثلا حالا ایشون نمیخواد من اینجا بشینم. میگه چند قدم رفتم وقتی نشستم دوباره اومد جلوم. میگه بهش گفتم چیه؟ میگه با همون زبان شکسته بسته گفت من هیچی نداشتم برای امام حسین توی مسیر بذارم، با خودم فکر کردم سایه زوار میتونم بشه. شده بود سایه زوار امام حسین علیه السلام. حالا تو اونایی که موکبای آنچنانی را میندازن و این همه هزینه میکنن تو همین مسجد ما از تقریبا اوائل محرم، همینطور گروه های جهادی و بچه های این دبیرستان اون مدرسه اومدن پول جمع کردن برای موکبا و رفتن. خیلی عجیبه. حالا این تو آثار اجتماعی اقتصادیش در جای خودش، اون آثار فردی طرف دیگه جایی برای شح نفس و بخل نمونده. ما سعی کردیم امسال به رفقامون از اول محرم هی القا کنیم که آقا جان اگر میخوای زائر رو بفرستی برای پیاده روی اربعین کم کم بیاد پولا جمع بکنید، اصلا نمیدونه چقدر کمک رسید.
آره، آره.
همینطور خلاصه ملت اومدن تو این وادی و میگذرم. واقعا این چیزی که خواهر محترمون تو گزارش فرمودن که پولاشو داره جمع میکنه برای مسیر، یه عنوان خیلی مقدسیه. یعنی طرف اومده از نیاز خودش گذشته و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه،
حتی خودشون احتیاج بیشتری دارن
و این احتیاج بیشتر رو نادیده میگیرن برای اینکه بتونن یه کار خدایی انجام بدن. آقا عجیبه، من بارها توی این خونه ها و موکب های عراقی ها توی مسیر رفتم، شنیدم ازشون که آدمایی بودن زندگیشون محقر، خیلی ساده بندگان خدا، معلومه که این فقیر دارا نیست آنچنان، پذیرایی شایانی به حد خودش انجام داده، به تعبیر از اتاقا خیلی کریمانه، شعبون کریم، یعنی مردمان کریمی هستن. بعضیشون سوال که میشه خلاصه این مطلب رو القا میکنم به انسان که این ما یک ساله داریم جمع میکنیم که شده این بتونیم این چند روز پذیرایی زوار انجام بدیم. یه اتفاق عجیبی داره شکل میگیره، یعنی کرم و جود و نادیده گرفتن نیاز خود و له کردن این حرص و شح نفس زیر پا داره خودشو متجلی میکنه. آقا این شکلیه، این مدلیه، میخوای چیزی از بخل باقی نمونه، از حرص باقی نمونه. به تعبیر قرآن شح نفس، شح نفس یعنی انحصار طلبی، یعنی چیز مالی رو انسان برای خودش فقط بخواد نه دیگران. اینا رو داره نشون میده چطور باید ریشه کن کرد به عشق یک معشوق خیلی والا مقام و با ارزش که همه حاضرن براش فدایی بشن، بیاد و یه همچین صحنه‌های زیبای شکل بگیره. این آثار تربیتیه، از کلام حالا اجتماعی هم داره ولی شخصیش خیلی مهمه. یعنی خود اون شخصی که داره این کارو انجام میده یه مراتبی از انسانیت رو طی کرده که اگر این اتفاقات نبود، این مسائل نبود و او رو به این سم سوق نمیداد، اون نمیتونست به صورت عادی مسیر رو طی بکنه. یعنی هم که مسیر امام حسین کلا استثنائیه، اینجا هم استثنائیه. یه اتفاقات میفته، افراد اصلا یه مدل دیگه شدن. این همین آدمی که شاید شما در روزی که غیر این مناسبت ها هست بخوای یه آب ازش بگیری، باید پولش رو بدی، میاد کارتون آب میگیره جلوت، هر چی میخواد بفرمایید بردار، غذاش رو خلاصه بذل میکنه، همه چیزشون هر چه امکاناتشون هست میارن وسط میگذارن. و از مردم خودمون هم همینطور، از عزیزانی که هستن توی این وادی گام برمیدارن زحمت میکشن، ما واقعا باید این زحمت ها رو و این خود نادیده گرفتن ها رو، این ایثار ها و فداکاری ها رو هم ارج بنهیم، واقعا قدردانی بکنیم، هم سعی در به اصطلاح تشویق و تقدیر از اینها داشته باشیم، هم بگیم بازگو کنیم، توسعه بدیم، اینو سعی بکنیم یه فرهنگ بشه، فرهنگ ایثار و فداکاری در زیارت اربعین. و به نوعی اینا واقعا بیاد کم کم تو زندگی عادی هم تسری پیدا کنه، از اون ور مرزها که میاد همینطور بیاد تو این مرزهای زندگی شخصیمون هم نفوذ پیدا بکنه و یاد بگیریم که آه میشه اینقدر زیبا هم زندگی کرد.
بله.
و به اصطلاح به نظر من جزء بهترین آثار فردیه.
میتونه آقا یه موقعهایی دیدین مثلا مخصوصا آدم ها با هم دیگه که حرفشون میشه زن و شوهر، رفقا، چون میدونم فامیل، هر مثلا کسایی که برصد یه نسبت با هم دیگه دارن، وقتی که اختلاف پیدا میکنن مثلا میگن که خب تو چرا هیچ تغییری نمیکنی؟ طرف فرض کن خود من هستم مثلا، من نوعی، یه دفعه برمیگردم میگم که همین من همینم، من هر کاری که کردم بیشتر از این نتونستم تغییر کنم. یه جاهایی وقتی که آدم در معرض این جاذبه های ویژه، مغناطیس های ویژه قرار میگیره و اون وقت میبینه که میشه، وقتی که شرایطش فراهم شد میشه، اگر در موقعیت درست قرار گرفت می